بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید. مهمان عزیزمون خانم نسرین رمضان حلی هستن که من درود میفرستم خدمت شما و با سپاس از اینکه این فرصت رو ما دادید که امروز بتونیم در این رابطه گفتگویی داشته باشیم.
منم سلام میدم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون و تشکر میکنم که از من دعوت کردید که در خدمت شما
رو. خانم رمضان علی در حالی که خط فقر بیشتر از 10 میلیون تومان شده، در واقع ارزش ریال هم هر روز سقوط میکنه و تورم 41% هم ایجاد شده و با بالا رفتن قیمت های مواد اولیه مردم، زندگی رو هر روزه برای مردم و کارگران و قشر کارکن جامعه سخت‌تر میکنه. ما بار دیگه به این تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی رسیدیم و این یک جدال تعیین کننده برای اکثریت مردمه. در این برنامه نگاهی میندازیم به حداقل دستمزد در سال 1400. از شما خانم رمضان علی سوال دارم که اهمیت این جدال بر سر تعیین حداقل دستمزد برای طبقه کارگر و کل کارکنان در جامعه چیه و چرا میتونه مهم باشه؟ بفرمایید.
راستش رو بخوای وقتی که از اهمیت تعیین حداقل دستمزد بحث میشه، به خصوص در جامعه ایران که اقتصادی در بنبست رو دهه هاست داره پشت سر میگذرونه، خیلی مهمه، خیلی اساسیه. در واقع میشه گفت که مبارزه هستش برای حق حیات در هر جامعه اگه نگاه بکنیم. منتها برگردیم به این که توی خود ایران وضعیتی که اینجا هستش به چه شکلیه و در واقع 42 سال جمهوری اسلامی در قدرت هستش و ما 42 سال همیشه و به خصوص از دی بهمن اسفند بحث حداقل دستمزد آغاز میشه و در روزهای آخر اسفند ماه بالاخره به یه نتیجه دولت میرسه، کارفرما میرسه و این رو تحمیل میکنن به طبقه کارگر در ایران و طبق آمارهایی که خودشون اعلام میکنم، من نمیگم آماری که ما داریم، آماری که خود کارگران دارن یا آماری که تشکلهای مستقل کارگری در ایران ارائه میدن، همیشه این تعیین حداقل دستمزد برابر بوده با کوچیک‌تر شدن سفره طبقه کارگر و مزدگیر در ایران، برابر بوده با اینکه مزدبگیران قدرت خرید نداشتن و جامعه هر روز فقر و این شکاف طبقاتی بین ثروتمند و فقیر رو عمیق‌تر و بیشتر کرده و در سال، اگه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به سال 99، در واقع پارسال در همین روزها چالش ها و جدال های زیادی بین مزدگیران و دولت و کارفرما بود و حداقل دستمزدی تعیین شد که کفاف در واقع زندگی یک هفته طبقه کارگر و مزدگیران توی ایران رو داشت و خودشون امروز با گذشت یک سال میگن که قدرت خرید مزدگیران 20% کاهش یافته بود به نسبت سال 98 و اما ما در سال 99 هستیم با یه بحران لاعلاج که سراسر دنیا داره باش دست و پنجه نرم کنه، بحران کرونا. جمهوری اسلامی هم مستثنا از این وضعیت نبوده. شروع بکنیم، میبینیم که قدرت خرید مردم به شدت پایین بوده و با شرایط کرونایی هر روز تو مراکز مختلف تو بخش‌های مختلف کارگران اعتراض کردن برای افزایش دستمزد و یا پرداخت حقوق‌های معوقه‌شون. لازمه این نکته هم اشاره بکنم که مثلا تو صنایع سنگین اعلام کردن که باید تمامی معوقات کارگران تا پایان امسال پرداخت بشه. به این معناست که بیش از 14 میلیون طبق آماری که دادن کارگری که کار میکنه معوقات پیش کارفرما و دولت داره و اینها تا کنون پرداخت نکردن و به نظر من چالش امسال بین کارگران و مزدگیران در مقابل کارفرما و دولت که هر دوتاشون متحد در مقابل کارگران ایستادن خیلی پاتر خواهد بود و اهمیتش در این مزدگیران باید زندگی بکنن و از یک استاندارد زندگی قرن 21 برخوردار باشن که متاسفانه ما شاهد این در ایران نیستیم و این جدال یک فکر میکنم امسال به نسبت سالهای گذشته و حتی با وجود پاندمی کرونا سال خیلی میگن کشمکش و جنگ بین دولت کارفرما و کارگر عمیق‌تر خواهد.
از نظر شما
بله. معیار تعیین حداقل دستمزد چی میتونه باشه؟
ببینید از نظر من معیار حداقل دستمزد خب باید با استانداردهای جهانی که میگم حداقل اینه که یه خانواده تأمین باشه، حقوق مکفی داشته باشه، بتونه از امکانات بهداشتی، رفاهی، درمانی، بیکاری برخوردار باشه و مجبور نشه یه خانواده کودکش رو بفرسته سر کار، مجبور نشه یه خانواده نون خوش کم حتی نتونه بیاره و سر صفحه غذایی داشته باشند و میگم اون امکانات و استانداردهایی که یه سازمان جهانی کار برای یک خانواده کارگری که جمهوری اسلامی هم اومده این تعهدنامه رو، این معاهده رو امضا کرده، باید بر اساس این استانداردها باشه که در جمهوری اسلامی هیچ موقع بر اساس این استانداردها نبوده و متاسفانه باید این رو بگم در دنیای سرمایه‌داری میان بر اساس نرخ تورم در واقع حداقل دستمزد رو تعیین میکنن. اگه ما بیایم بر اساس حداقل بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد رو تعیین بکنیم و نگاه بکنیم به سالهای گذشته، وقتی که ما نرخ تورم های دو رقمی رو شاهد هستیم متوجه میشیم که نرخ تورم که حتی اون آماری که چه مرکز آمار در ایران و چه بانک مرکزی این آمارها رو میده، آمارهای واقعی نیستند که بعدها تو دعواهای درونی خودشون افشا میکنن که خب بالاخره چرا این آمارها دروغ بوده و چرا تعیین دستمزد، حداقل دستمزد هم با واقعیاتی که در جامعه هستش هیچ همخوانی نداشته. اگه ما پارسال رو میگم بازم نگاه بکنیم، بس بر سر این بود نرخ تورم 41%، در حالی که بعد از تعیین اون نرخ آمارهای دیگه که منتشر شد از 61 تا 69% نرخ تورم رو اعلام کرده بودن. پس کجاست این خلأ بزرگ و در واقع این ارقامی که باید حساب بشه برای پرداخت حداقل دستمزد ها؟ و باید این نکته هم اشاره بکنم که اساسا همونجور که گفتم بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد گویا تعیین میشه که حتی این که مسببه خودشون هم هست بر اساس نرخ تورم نیستش، بلکه تو همون نشست های سه جانبهشون که نماینده کارفرما، دولت و کارگر هستش و عموما دولت نماینده بیشتری فرستاده، کارفرما نمایندهش بیشتره، و شوراهای اسلامی که در واقع اینها خودشون همکار دولت و کارفرما هستن، چون نگاه بکنید خیلی از این مراکز به خود سران حکومت تعلق داره و در این حال یه بخش از همین آقایانم دارن برای دفاع از نظامشون تلاش میکنن. بنابراین من فکر میکنم دست چه شورای عالی کار که میاد یه همیشه یه مبلغی رو اعلام میکنه با عنوان حداقل دستمزد و اونجا باید سرش چونه بزنن، این چونه زنی ها رقم واقعی زندگی کارگران در ایران نیستش و ما وقتی صحبت‌های کارگران رو میشنویم، صحبت‌های پای صحبت‌های خانواده‌های کارگری میشنویم، می‌بینیم که فقر افسار گسیخته‌ای رو به مردم در ایران تحمیل کردن و همونجور که اشاره کردم حداقل دستمزد بر اساس آمار دروغین که این آمار هم واقعی نیستن حتی تعیین نمیشه و الان سیاست‌های دیگه‌ای رو در پیش گرفتن به خاطر اینکه هرچه بیشتر به سفره طبقه کارگر، سفره خالی طبقه کارگر و مزدگیران تعرض بکنن.
اگر که ما بخوایم در واقع یک عدد تعیین بکنیم برای حداقل دستمزد، این عدد با در نظر گرفتن سطح معیشت و وضع فعلی اقتصادی چی میتونه باشه؟
عدد رو من اینجا نمیتونم تعیین بکنم، این عدد رو من نمیتونم بگم. من بالاخره در کشوری اروپایی زندگی میکنم و استانداردهایی در این جامعه هست یا میدونم سیستم سرمایه داری، ولی در این حال اجازه اعتراض به حقوق و دستمزدش رو داری. اما در مورد ایران و فکر میکنم که اکنون همون تشکل‌های مستقل کارگری، فعالین کارگری، رهبران کارگری عددی رو اعلام کردن که این عدد مناسب در واقع موقعیت کنونی مزدگیران در ایران هستش و اونها اعلام کردن که 12 میلیون باید تعیین حداقل دستمزد باشه که یک خانواده بتونن زندگی پرتنش و در واقع همیشه ما آلمانیا یه چیزی میگیم اگه ترجمهش بکنی به ایران، ریالش رو همیشه رو پشت رو نکنه که بخواد خرج بکنه، برای یک زندگی مرفه از زاویه ممکنه چه میدونم ایران باز این کلمه معنای دیگه داشت، اون حد اقل ها رو داشته باشه، 12 میلیون اعلام کردم و من فکر میکنم که وظیفه ما که صدای همین کارگرها، همین تشکل ها مزدگیران باشیم و بگیم که با توجه به نرخ تورم، آمار بیکاری، مزدگیران و کسانی که بیکار هستند باید 12 میلیون حقوق رو دریافت بکنن. در غیر این صورت به نظر من حقوق هایی که امروز هستش چه در بالاترین سطح که خودشون میگن مناطق صنعتی و مناطقی که تولیدات زیادی داره مثل نفت، گاز، معادن طلا، آهن، مس، اینها تا سایر نقاط باید از این حداقل دستمزد برخوردار باشن که قاعدتا باید مزایای دیگه به این حقوق اضافه بشه که بتونن زندگی شرافتمندانه و همون شعاری که میدن منزلت و معیشتشون تأمین بشه.
دولت و سرمایه دارا میگن که اقتصاد ورشکست، تحریم اقتصادی و با رفتن دستمزدها باعث بیکاری بیشتر کارگران میشه. پاسخ شما چیست؟
ببینید اینی که میگن که خب اقتصاد وضعیتش خوب نیستش، تمامی این بهانه‌هایی که به میدان میارن در واقع به خاطر اینه که دست مزد کارگران رو که حق مسلم خودشون هستش بهشون پرداخت نکنه. این یک واقعیتیه که ما هر روز شاهدش هستیم. اگه من میخوام حتی نه بر اساس تمامی تحقیقات مطالعاتی که شخصا داشتم و ایران مردم ایران امروز با توجه به تمامی اون منابع طبیعی که دارد و سایر تولیدات دیگه که میتونن خودشون اعلام کردن که ما اتفاقا اون تحریم هایی که شما دارید ازش صحبت میکنید نه تنها باعث نشده فروش کالاهامون کم نشه، بلکه بدترین کالاهام در بازار به فروش رفته. بنابراین هیچ کارفرمایی نمیتونه مدعی این باشه که حتی این بحران ها باعث این شده که کالاهاش در انبارها بمونه و به فروش نره. بنابراین وقتی که خداشون دارن این رو میگن و این افشاگری رو میکنن، به این معناست ما با یک حکومت دزد و اختلاسگر و چپاولگر روبرو هستیم. تو جامعه ثروت هست، منتها ثروت برای ثروتمندان، برای حاکمین که هر روز بیشتر ثروتمندتر میشن، در عوض طبقه کارگر هر روز داره مزدگیران بخش اعظم جامعه دارن هر روز فقیرتر میشن. و برای همین من فکر نمی کنم که اون جامعه ثروتی نیست. اون جامعه ثروت هست و دست حکومتی هستش که این ثروت رو نه برای رفاه مردم، نه برای آرامش مردم، بلکه برای تقویت تروریسم، برای صدور تروریسم به کشورهای دیگه، صدور تأمین احزاب و سازمان ها و گروه های تروریستی در سراسر جهان میکنه. اون پول ها رو بیاره جمع بکنه، اختلاس هایی که میشه جمع بکنه بیاره به مردم توی ایران بده. به نظر من اون مردم میتونن در اوج رفاه زندگی بکنن.
دقیقا. حالا به نظر شما چه ارگانی میتونه این حداقل دستمزد رو تعیین بکنه؟
ببینید، این اگه نظر منو بخوای الان همین چیز سه جانبه رو دارن، در واقع نماینده شورای کارگران که شورای اسلامی هست و دستش رو دست رژیمه، نه نماینده کارفرمان نه دولت حق این رو ندارن که حداقل دستمزد رو برای کارگران تعیین بکنن، به خاطر اینکه خود اینها تعلق به اون نظامن از یه زاویه. از زاویه دیگه هم داره حتی اون نماینده شورای اسلامی هم که میاد حقوق بگیره دولت و کارفرما هست، حقوق میگیره میره اونجا میشینه، پس نمیتونه کارگر رو نمایندگی بکنه. نماینده واقعی کارگران میتونن بگن که حقوق ما امسال در سال 1400 باید چقدر باشه، باید با استانداردهای جهانی برای یک زندگی مرفه حقوقمون کافی باشه. به نظر من حقوق مقدی باید شعاری باشه که امروز طبقه کارگر و مزدگیران در ایران پرچمش رو در دست بگیرن. اگه تشکل‌های مستقل اعلام کردن 12 میلیون حداقل دستمزد باید باشه و باید براش بجنگن. نماینده واقعی کارگران الان توی زندانن. نگاه بکنید از شاپور احسانی را، جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی، علی نجاتی، همه اون کسایی که در واقع رهبران اعتراضات کارگری بودن، جنبش کارگری و مزدگیران بودن، جمهوری اسلامی یا زندگیشون رو به گرو گرفته با وثیقه و فعلا بیرون از زندانن، سر پیچ بعدی یقشون رو میگیره میکشه زندان، یعنی که همین الان توی زندان اوین و کرک و گوهردشت رو نمیدونم کجا و کجا هستن. بنابراین من فکر میکنم توی صحبت هم گفتم که این خود طبقه کارگره که تعیین میکنه چقدر دستمزدش باشه، نه کارفرمای دوز مثل اسد بیگی ها که شاهدیم هنوز کارگران هفت‌خطه حقوق و مزایاشون پرداخت نشده، نه وعده کارفرما و مدیریت هپکو که اعلام میکنه میگه حقوقاتون رو پرداخت میکنیم، حقوقاشون پرداخت نشده، نه شهرداریها که اعلام میکنن خب حقوقاتون پرداخت میشه و الان از 6 ماه تا 1.5 سال کارگر شهرداری در خیلی از استانها حقوقاشون رو دریافت نکردن. بنابراین اون مرجعی که میتونه تعیین بکنه خود نمایندگان واقعی کارگران توی مراکز تولیدی هستن، تو مراکز کار هستن، که متاسفانه جمهوری اسلامی با هر کدوم از این تشکل‌ها یا کارگران وقتی میخوان تشکل‌های خودشون رو ایجاد بکنن با سرکوب و زندان روبرو میشن، که من فکر میکنم امسال و در واقع امر باید کل طبقه کارگر مزد بگیر در ایران باشه، یک مبارزه همه جانبه و سراسری رو.
خب ببینید وقتی سندیکا نباشه و نماینده کارگران نباشن که برای حداقل دستمزدها بتونن تصمیم بگیرن، بعد نهادهایی مثلا از قبیل اشتغال امام حسین طرح دستمزد منطقه‌ای رو پیشنهاد کردن که مطابق طرحشون در تهران 4 میلیون تومان و در روستاها کمتر 2 میلیون تومان پیشنهاد شده و از طریق دیگه دولت آیین‌نامه طرح توافقی مزد رو اجرایی کرده که با این بخشنامه یعنی کارفرما میتونه به هر بهانه ای مزد افزایش نده، کارگر هم نمیتونه شاکی باشه. کارگران چطور میتونن این طرح‌ها رو به عقب بزنن؟
ببینید، من فکر میکنم جنبش کارگری تا همین لحظه باید ما این رو همیشه جزء فرضامون بذاریم که حکومت جمهوری اسلامی حکومت تمام عیار دیکتاتور و سرکوبگر هست. با تمامی این سرکوبگریش جنبش کارگری پیشروی‌های زیادی کرده. جمهوری اسلامی به تشکل‌های مستقل کارگری حمله کرده، رهبرانش رو دستگیر کرده، رهبرانش رو تو زندان انداخته، منتها همچنان مبارزات ادامه داشته. من فکر نمی‌کنم در جامعه ایران مبارزه برای افزایش دستمزد در واقع در جریان نیست. یک حلقه واسطی به نظر من همچنان گمه که بحث دستمزد میتونه اون حلقه واسط پیدا بشه و این زنجیره به هم پیوند بخوره.
خب ببینیم، مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به همه کارکنان مربوط میشه. چطوری میشه؟ چطوری میشه یک مبارزه سراسری رو در این رابطه سازماندهی کرد؟
ببینید، دقیقاً مسئله سر همینه. جمهوری اسلامی قبل‌ترها مثلا این کارخانه ها رو به پیمانکارهای مختلف، به سابکاران مختلف واگذار میکرد و هر سابکاری به میل خودش قرارداد با کارگران میبست. البته باید این رو گفت که تمامی این قراردادها قراردادهای موقته. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه در حکومت بمونه و به عمر ننگینش بقا بده، فقط همین امسال، یعنی اکنون که در روزهای آخر سال 1399 هستیم، 93% از کارگران در ایران نگران قراردادهای کارشون هستن. وقتی ما از این آمار صحبت میکنیم باید این رو ببینیم که در با شروع کرونا تا کنون بیش از 1.5 میلیون کارگر بیکار شدن و بیش از 6 میلیون کارگر و مزدگیر جز کسایی بودند که آسیب دیدن، یعنی در واقع با کوتاه کردن ساعت کارشون، با فرستادنشون به مرخصی های اجباری. در واقع میگم این تعرض رو سازمان داده. چی میتونه باشه؟ به نظر من از یه حلقه واسط گم صحبت کردم، اینکه دست کارگر پارس جنوبی با دست با کارگر ماشینسازی عراق، با کارگر فولاد اهواز، با کارگر شهرداری گیلان، با کارگرها دستشون به هم وصل نیسته و این مبارزه برای افزایش دستمزد و برخورداری از یک حقوق مکفی که زندگیش رو تامین بکنه میتونه اون پرچم باشه که این حلقه واسط یک پیدا بشه، دو کارگرها بتونن در سراسر کشور اعتراضاتشون رو به هم وصل بکنن. پراکندگی این اعتراضات یکی از دلایلی بوده که جمهوری اسلامی تونسته موفق باشه و اتحادشون، پیروزی و رسیدن به خواست و مطالبه طبقه کارگر در گروه اتحادشه. و اگه این اعتراضات سراسری صورت بگیره، جمهوری اسلامی نمیتونه در مقابل در واقع خواست طبقه کارگر و به کل مزدگیران جامعه بیاد دهنکجی بکنه، قطعا جواب میده. این یه مسئله است. مسئله دیگه به نظر من باید خیلی طبقه کارگر هوشیار باشه. جناحای رژیمن که اکنون توی حاکمیت در دفاع از خواست طبقه کارگر همچنان خواب تو چشم طبقه کارگر می پاشن و خواست و مطالبات کارگری رو
به هر حال من فهم کنم بدون سندیکا کار زیادی شاید نمیشه کرد، به خاطر اینکه
سندیکا دقیقا ببین وقتی من از تشکل‌های مستقل کارگران صحبت میکنم، توی ایران میتونه اتحادیه اسمش باشه که مثلا تو همین اروپا ها اکثرا ما با کلمه اتحادیه روبرو هستیم، میتونه سندیکا اسمش باشه که البته میگم بعضی از سندیکا هم هستش با خود دولت سعی میکنه زد و بند داشته باشه. وقتی ما از تشکل‌های مستقل صحبت میکنیم و اون معناست که این تشکل‌ها هیچ وابستگی به هیچ جناح حکومتی نداره، نه جانب اصولگرا رو میگیره، نه اصلاح طلب رو میگیره، نه نمیدونم کارگزاران رو میگیره، کی رو میگیره، بلکه این تشکل‌های مستقل کارگری نمایندگان واقعی مزدگیران و طبقه کارگر هستند که میان و پرچم رفاه رو، پرچم معیشت رو، پرچم منزلت رو در دست میگیره. به نظر من این مسئله هستش که اونجا میتونن هر چیزی اسمش رو بذارن، مهم این تشکل هاست که این تشکل ها انتخاب بشه و نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب بکنن. و من دوست دارم اینجا به یه نکته اشاره بکنم، برای اینکه سالیان سال در مقابل سازمان جهانی کار ما رفتیم اعتراض کردیم و سازمان جهانی کار که جنایتکاران و دزدان و چپاولگران حکومت اسلامی رو میاره اونجا گزارش بده در رابطه با وضعیت طبقه کارگر و یک مش دروغ رو قبول میکنه. خیلی شاید نکات خیلی زیادی هسته چون پایان ساله و در این حال این جدال بین طبقه کارگر و مزدگیران، کارفرما و دولت و شوراهای نکبت اسلامی که میگن ما نماینده کارگر هستیم، بحث و نکات زیادی هستش که امیدوارم در برنامه های دیگه بشه به اون پرداخت. منتها مایلم همینجا به تمام کارگران، به تمام کسانی که توی ایران زندگی میکنن مزد بگیرن و میدونن هر روز سفرهشون کوچیکتر میشه، فقر بیشتری بهشون تحمیل میشه، بیکاری بیشتری بهشون تحمیل شده برای امرار معاش. دوست دارم این تصویر رو بگم، کسی که از دیوار خونه بالا رفته و سیم برق این 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 جونش رو از دست داده. به نظر من تو جامعه‌ای که رفاه باشه هیچ کس از دیوار خونه همسایش بالا نمیره و مسبب تمامی این نابسامانی، بیحقوقی، فقر، بیکاری، فحشا جمهوری اسلامیه. و خیز برداریم قبل از هر چیز بتونیم که خاص مطالباتمون رو به کرسی بنشونیم و یکی از خاصای در واقع استراتژی تمامی مردم در ایران و به خصوص طبقه کارگر سرنگونی این حکومت هار اسلامی هستش. تشکر میکنم مجددا از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
سپاسگزارم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. روز خوش.
ممنونم.